یکی از عزیزان دیشب مسئله پرسیدند. ما مقید نیستیم مسئله خاصی مطرح بشه، از مسائلی که مورد ابتلا و نیازه مطرح بشه در ارتباط با مسح پا. من یک سوال میکنم که نظر عزیزان بیشتر متمرکز بشه، بعد انشالله جوابش عرض کرده باشم. در مسح پا موقعی که شخصی که میخواد متوضی وضو گرفته مسح بکنه، باید از چه قسمت پا، حواستون با من باشه، در مسح پا باید استفاده بکنه؟ دستش باید بذاره رو کدام انگشت؟ بله، شستش. دست شما در تا کجا بکشه؟ تا برآمدگی پا. من این عزیزان دقت بکنید، یک بزرگواری بکنید، آقایی بکنید، مخصوصا جوانهای عزیز. اگر یک دونه آقا حضرت عسکری علیه الصلاه و السلام آموزه بسیار بسیار زیبایی دارند، میفرمایند من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. اگر یک لحظه، الان لحظاتی با هم نشستیم، کسی دقت نکنه، یک دونه مسئله یاد نگیره، تا ابد یاد نداره. ولی اگر چنانچه دقت کنیم، فراگیریمون، تمرکزمون یه قدری بیشتر باشه، حواسمون جمع باشه، یک دونه مسئله رو یاد بگیریم تا آخر عمر، دیگه اینه بلدیم. حالا بدانیم بهتره یا ندانیم؟ بگید شما. بدانیم. یک. دوم، مسائلی است که روزمره همه باش سر و کار داریم دیگه. کسانی که ما واجب نیست تمام رساله عملیه که مرجع تقلید نوشته یاد داشته باشیم. نه. بعضی از مسائل هست مربوط به بانوان، ارتباطی به شما آقایون نداره، بر شما واجب نیست یاد بگیرید، لازم نیست بدانید. برعکسش، بعضی از مسائل ویژه آقایون، ربطی به بانوان نداره. بعضی از احکام هست در ارتباط با شغل افراده، مثلا مسائل زکات، کسی که دامداری نداره، کشاورزی نداره، بنکدار طلا نیست، مسائل زکات بریش یاد داشته باشه؟ لازم نیست یاد داشته باشه. این مربوط به اون کسی که شغلش تو این مسیره، باید این احکام یاد داشته باشه. احکام حج تو مستطیع نشدیم که واجب نیست یاد داشته. ولی بعضی از احکام زن، مرد، پیر، جوان، همه باید بلد باشند. یکی از اونا اینی مثلا در مسح پا. دقت کنن عزیزان، آیه و روایتی نیامده که ما دست از شست پا بگذاریم. نه. اب نداره بگم براتون، تو مسجد گوهرشاد داشتم نماز میخوندم مشهد، دیدم یه آقایی جوانی تحصیل کرده، سیماش پیدا بود، با یه پیر مردی مشکل پیدا کردن. داوری من قبول کردن، گفتم بریم پیش این آقا. مشکل چیه؟ مشکل در ارتباط با این است که این مسئله هم حالا زمیمه شد بگم، در سجده کدوم انگوش باید رو زمین باشه؟ شست پا. بقیه انگشتان نباید رو زمین باشه، فقط دو تا شست پا. آیه و روایت نیامده. کی گفته؟ کدوم ملایشی گفتی نه که فقط شست پا؟ شست پا رو زمین باید باشه، بقیه انگشتان بود بود، نبود نبود. آقا جوون تحصیلکده هیئتی وقتی من مسئله گفتم گفت آج آقا میدونید من سجده رفتم چقدر سخت بود؟ چرا؟ 60 بار میگذاشتم انگشتای دیگری میخواد بالا نگذارم، همه انگشتات روزه میباشه، 60 پات باشه، بقیه بود بود، نبود نبود، مشکل نداره. این قسمتش دقت کنید. این پیر مرد گویا در سجدهش تمام انگوشش میگذاشی رو زمین، 60 بار میگذاشی تا میداده مثلا بقیه انگوشم رو زمین. این آقای جوان هیئتی مذهبی تحصیل کرده گیر داده بهش، اینا گفتو نه شما اشتباه میکنید، مشکل نداره، من سایر انگوشتام رو زمین بوده مشکل. آمده پیش من دیدم حق با این پیرمرده است، ظاهرشم نشون میداد که اهل سواد و اطلاعات نیست، مثلا از روستاهاست، مثلا پیرو، ولی مسئله رو این بلده. دیدم الان من جواب بدم این جوونه خورد و خمیر میشه. گفتم حتما به سوال دقت نکردید، ماسمالیش کردیم، جمعش کردیم، خلاصه آبروداری کردیم. بعد جالب اینه، این پیرمرد برگشت به من گفت آفرین بر اونهایی که تو روستا به ما یاد دادن. این نکتش خیلی مهمه که من تو روستا بودم ولی یاد گرفتم. باور میکنید زائر امام حسین تو کربلا تو حرم امام حسین عملی انجام داده؟ عربه برگشت خادم به من گفت ای ایرانیه، اینا مگه مسئله بلد نیستن؟ برگشت به من گفت اینا کجا بزرگ شدن؟ اینا مگه مجالس و هیئت نمیرن؟ زشت دیگه. حالا دقت کنن عزیزان، ما در مسپاه هیچ ملای شیعه نگفته دستتونو بذارید از 60 پاتون، نه. من الان آمدم میخوام دست بذارم رو 60 پا، میبینم کنار ناخونم مثلا یه مقداری مانعیه، کثیفه مثلا، یا این خانوم مثلا روی ناخون چیزیه مانع از رسیدن، از او انگشت بغلش، نه از او انگشت دیگه، نه آقا اصلا. دقت کنن عزیزان، هیچ مانعی هم نیست، عمدن من میخوام مس بکشم، مس پا دستم میذارم از یه انگشت کوچیکم میکشم، مشکل داره؟ هیچ مشکلی ندارم. در دقت کنید در مس ما میدونن عزیزان، اگر توجه داشته باشید نوع غریب به اتفاق ماها، این وضو و این غسلمون از روی رساله که یاد نگرفتیم. خدا رحمت کنه، مادره به ما میگفت اینجوری مس کن، بابایه میگفت اینجوری وضو بگیر، ما همینجورا یاد گرفتیم. الانم که مجالس و محافل که دیگه از احکام گفته نمیشه، لذا یک مشکلات به ما از اول گفتن دستتو بذار جا، ما گمان میکنیم که حتما باید دستم رو 60 کنم. در مسح پا از هر یک از انگشتان پا که دست گذاشتید کشیدی تا برآمدگی پا، مسحتون صحیح. حالا یک مسئله هم سوال کردن، اگر رسیدم در مسح سر عرض میکنم انشالله، اگه یادم بود فردا شب یه صلوات نایت کنید. محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد، حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا بخت یاریم کرد، من در حال طواف بودم، ناگهان تصادفاً در خانه کعبه را باز کردم و من به این توفیق مشرف شدم که رفتم داخل خانه کعبه. خدا انشاءالله با نابودی آل سعود همه دوستان اهل بیت روزی بکنه، مخصوصاً جوانها برن زیارت بکنن حریم حرمین شریفین. به امام صادق عرض کرد فقط نگرانی من در این بود که آداب ورود در کعبه بلد نبودم. لحظه نخست باید چه عملی انجام بدم؟ شما عزیزان میدونید وقتی میخوایم به اعتاب مقدس وارد بشیم، عتبه هر امامی، اذن دخول میخوانیم، با یه آدابی وارد میشیم دیگه. من بلد نبودم، در خانه کعبه باز شدم، منم از شوق این که این توفیق نصیبم شده تو خانه کعبه رفتم و آمدم بیرون. ولی نگرانیم همینه که نتونستم به وظایف خودم قائم باشم. فقط از لحظه ورود تو خانه کعبه من صلوات میفرستادم، اللهم صل علی محمد. تا لحظه خروجش امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین آداب را رعایت کردی، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. با همون ویژگی که بزعه احمدی ولی نعممون آقای امام رضا علیه السلام فرمودن که هر کس خواست صفا به قلب و جانش برگرده و رسوبات از دل روحش گرفته بشه، هر وقت صلوات فرستادید بلند صلوات بفرستید. میخواستم در موضوع دیگه‌ای صحبت بکنم. یکی از عزیزان دیشب سوالی کردن، پاسخ بدم سوال ایشونه. حدیثی که مطرح کردم دیشب میخواستم اون مقصودم تذکر بدم که به پیغمبر خدای متعال خطاب کرد، من چند چیز را مسیری براش معین کردم ولی بندگان من از غیر مسیرش میرند، از راهش وارد نمیشن و لذا به مقصدشون نمیرسند. مشکل مال خود ایناست، مشکل مال ما نیست. دو تاش عرض کردم شب گذشته. یکی که عرض کردم خدای متعال فرموده است که تو دنیا دنبال راحتی نگردید. خدای متعال راحتی را در این دنیا برای احدی قرار نداده. یکی از قوانینی که تو عالم هستی ذات مقدس پروردگار متعال که خالق عالم هستی است فرموده است راحتی در بهشت. این دنیا جای راحتی نیست. وقتی من خلقش نکردم شما دنبال چی میدوید؟ وقتی که در قلم روی خلقتی این آفرینش و اقیانوس طبیعت من این قرار ندادم، شما میگردید دنبال چیزی که موجود نیست تو عالم؟ نگرد، راحتی در دنیا نیست برای احدی. حالا من ادامه ندادم، زود میخواستم جمعش کنم به اون قسمت دوم حدیث برسم. آقا ببخشید، شما میدونید یه نفر رو پیدا کن که نسبتاً شرایط از نظر اقتصادی، مادی، رفاهی براش فراهم باشه. خب شما از دیدگاه شما این راحته، ولی میدونید تمام راحتی هایی که بشر داره هنگامه جون دادن، اون آن جون دادن، تمام لذت های دنیا از کام انسان گرفته میشه. این چه راحتیه که پایانش اینه. من که نرسیدم، من که براتون صحبت نکردم، شما میگید ای حاج آقای فلانی فوت کرد، اطلاعیش دیدیم، این مریض بود بنده خدا، همین سر زمان فوت کرد. آقایان عزیزان یکی دقت داشته باشید، شما نگاه کن، یک مرغ را اصلا بشر نمیذاره. میدونی ترفند شیطون چیه؟ برای شماها این نیست که شما سینه نزنید، میگه سینت بزن، عزاداریتم بکن، هیئتم برو، نماز نخونم، نستجیر بالله، روزه بخورم، لا اله الا الله، حناش برای شما رنگی نداره. میدونی چجور سر شما آدمای خوب کلا میذاره؟ من که کپ جفت خود شما، میگه فکر نکن، فکر نکن. چرا؟ چون هر صیدی که تو دام صیاد افتاد از بیفکریه. فکر نکن، لا اله. اگر این سیده نگاه بکنه تو این بیابون، این دون یک دست چجوری ریخته شده تو این بیابون، دنبالش حتما یه تلهیه، هیچ وقت پاش به دام این صیاد نمیفته. به طمع و هوس این دون میره، لا اله الا الله، رفت. شیطون نمیذاره شما فکر کنید، کار خودش میکنه. حالا در این موضوع اگر خواستونجو میگذارم، فقط یک اشاره امشب بکنم همجون مقطعی و زود رد بشم. شما دیدی یک مرغ رس وقتی سر میبرید تا دومت خودش پرتاب میکنه، این در اون در میزنه، دیدی دیگه چجور بالو پر به خون میکشه. چطور؟ بابای من مرد، همه جا دست و پا نزد. فکر دید یه گوسمند رو، دقت بکن، یه گوسمند رو قصابه یک دست و یک پاشه با ریسمون بسته محکم، خودشم وزنشم انداخته روی این گوسفنده، چاقو و کارد تیز رو میذاره کنار گلوی این حیوان، خونش میریزه. قصابه میگه نفهمی چی کارش کرده. عجب، من قصاب نمیفهمم، این حیوان احساس داره. یه سوزن به بدنش فرو بکن، بدنش جمع میکنه، کارد داغ گذاشتی، رگاش داری میبری، نفهمید؟ فهمید، ولی اینجور که تو این توی قصاب دست و پاش بستی چیکار میتونه بکنه؟ ولی اگر دقت کردوشید، همینجور که داره خون ازش میری، یک لحظه یک حرکت یا انجام میده قصابت میدازه اون طرف. نمیدونم دقت کردی؟ دقت کردی یا نه؟ او چه لحظه؟ او لحظه ای که روح میخواد از بدنش بیاد بیرون. چه خبره؟ ده شب کاشان تو دانشکده پزشکی راجع به روح صحبت میکرد و خدا میدونه اساتید دانشگاه، گفتم بحثم بحث آزاده، هر کس انتقاد داره بسم الله، نفسی کسی در نمیامد. چطور؟ بابای من مرد، همینجا. ولی یک نفر رو پیدا بکن که یه از دنیا بره، لباسش و زیراندازش و اینا غرق عرق نباشه. پیدا کردین؟ نه، شر اینقدر عرق می‌ریزه. امام صادق علیه السلام می فرمد اوسقه ملک الموت، قابض الارواح قدرتش گرفته، زبانش از کار انداخته، به اینا تا صد خانه نالش بلند میشه. جان دادن کار آسون نیست. رد بشم، فقط این نکته میخواستم. نگو آقا دنیا به کام اینا راست در آمد، کیف دارن میکنن عشق و حال. تمام کیف ها را امام صادق علیه السلام میفرمد لحظه ابتداء جون دادن از کام انسان بیرون میکشن. راحتی؟ دنیا جای راحتی نیست. دنیا جای راحتی، راحتی را خدای متعال در بهش قرار داد. خب استجابت دعا را خدای متعال در نیت صادق قرار داده. با صداقت باش، با صداقت باش. به پیغمبر خطاب شد مردم بندگان من صداقت ندارن، دنبال استجابت دعا میرن با داد زدن. و ناس یطلبونه فی القیل والقال. دیدی الان شما برو حرم آقای امام رضا علیه السلام، سایر اعتاب مقدسه، یه دعای کمیت یا رب، داد نمیخواد بزنی، داد نمیخواد. مردم میخوان از من خدا چیزی بگیرم فلقیل بلقال، با داد زدن. ما به کسی چیزی نمیدیم، غم دیگران بخور تا ما هم غمت بکنیم. با دیگران یک رو باش، با صداقت باش، تو ما هم باید اینجور باشی. لا اله الا الله، کوچکترین دعات به اجابت برسونه. رد بشم. سومش به پیغمبر خطاب شد بی نیازی را من خدا در قناعت قرار دادم. مردم میخوان بی نیاز بشن در پولداری، گمان میکنه که هرچی بیشتر تحصیل مال بکنه این میتونه سیر بشه. نه، سیر شدن را در قناعت قرار دادم. اگر کسی قانع نباشه هیچ وقت سیر نمیشه. یک پولدار رو ببین که سیر شده باشه، تا به مرز قناعت نرسه فایده نداره. خودش هلاک میکنه، زندگیش به آتش میکشه، سلامتی خودش در معرض چی؟ برای این که سیر بشه، سیر نمیشه. اما اگر قانع بود به همونی که در اختیارش من قرار دادم و رزقش قرار دادم، به این قانع این بی نیازه. داشت اب ندارم اگه خسته نشید بگم، زنبونه داشت روز میر را میرفت، مورچه هر دی به مورچه گفت که شما چکار میکنید برای آذوقتون؟ ما میچرخیم، دیدی مورچاره دیگه، میچرخیم یک ذره نون چیزی جایی پیدا بکنیم اینه ببریم بایگانی کنیم برای آذوقه زمستانمون، هرچه استفاده کردیم بقیهش برای زمستانمون. عزیزان میدونید اوضاعیه این مورچاره نمیدید، یک حشره ایست که آقا امیر المؤمنین که تمام اجرام آسمانی را، تمام کهکشانها را به زیر تحلیل برده، یک خطبه داره خدا امیر المؤمنین در خلقت این مورچه. این چیز عجیبیه، این حشره فوق العاده است. شما میدونید آزوغش میبره زیر زمین دیگه، درست؟ نموره، نمداره، هرچی جای نمدار باشه سبز میکنه، هر دونه رو میبره نصفش میکنه، عدس نصفش هم سبز میشه، چهار قسمتش میکنه. از کجا تشخیص میده دیگه نمیدونم. چه شامه ای داره، چه درک عجیب. حالا انشالله یه موقع دیگه انشالله. مورچه داشت با این زنبونه، گفت تو زنبونه برگشت گفت تو شما چکار میکنه؟ ما با همه گفت نه بابا، ما که به این چیه پرواز کشتو هم مثل من بالو پر میداشتی پرواز میکردی، نگاه کن ما الان پرواز میکنیم، بیا ببین من چجوری آذوقم تهیه میکنم. گفت چکار میکنم؟ بردش در مغازه قصابی، هر کشید و نشست روی گوشت ارمشه که یک دست داریم. قصابه آمد اینه پسش زد، باز پرواز کرد، دو مرتبه آمد نشست روی گوشت، از این استفاده میکن. مرتبه دوم، مرتبه سوم ساتونش برداشت زد، دونیم شد این ارمشه زنبوره افتاد رو زمین. تا افتاد رو زمین مورچه آمد سرش، گفت اگر به قدر من قانع می بودی حالا نمیخواست دونیم بشی. مالش گذاشت تو بورس، بابا به همونی که خدا رزقت قرار داده قانع باش بیچاره، رفت زندگیش. یواش یواش پناه بر خدا، ناموس و هستیش از دستش رفت. اسلام نمیگه فعالیت اقتصادی نداشته باشید، باید فعالیت داشت ولی در مرز صحیح. رد بشم تا کسی قناعت نداشته باشی هیچی سیرش نمی کنه. من بی نیازی در قناعت قرار دادم، مردم در پولداری میگردن پیداش نمی کن. مورد دیگرش به پیغمبر عزیزمون خطاب شد که رشد علمی را، عجیب حدیثی است، آمد من عزیزم اشاره کردن دیشب که دنبالشم بگو، رشد علمی و ترقی و تعالی علمی را من در گرسنگی قرار دادم، مردم دنبالش میرن در سیری نمیرسید. یعنی هرچه امکانات بیشتر برای بچه هامون فراهم نکنیم افت تحصیلشون بیشتر میشه. لذا اکثر کس ناماوران علم اونایی بودن که در محرومیت زندگی کردن. نگاه کنید تاریخ زندگیشون رو مطالعه بکنید، سختی کشیدند. تو همین سبزوار شما مرحوم آیت الله آسد عبدالعلای سبزواری نابغه بود در قرن اخیر، استاد من شاگرد ایشون بوده، میگفتن که هر حدیثی که میخوندیم ایشون اصلا نظیر نداره در این جهتش. ایشون بلافاصله میگفتن حدیث مال امام صادق علیه السلام، مال حضرت عسکری، مال همه متحیر میشدن. خاطرات زندگیش بخونید، با چه دشواری و سختی و با چه مشکلاتی دوران تحصیلش گذرونده. گمان نکنید که امکانات با در اختیار دست و بال بچه هامون قرار بدیم که بهتر درس بخونن، شکمه سیر شد میریم خوابه دیگه بابا جونم، درست نیست نه؟ یا آقایی ایشون میگفت که از مسئولین آموزش پرورش کاشان، میگفت که مسئول بازرسیه. دومون رفته بودیم روستاهای اطراف، اون روستاهای دور افتاده کاشان، یه مدرسه بود، یک معلم 5 تا کلاس رو جواب میداد، 12 تا بیشتر دانش آموز توی این آبادی نبودن، توی این محله زیر دست هم یک معلم. یک برادر خواهری بودن، اینا ما یکی یکی اینا رسیدگی کردیم وضع درسیشون، اینا رو گفت این برادر خواهرم هستن، گوش بده، برادر خواهر اینا دوقلو هست. خب میگفت من نگاه کردم دیدم عجب اینا ما چه خطی، چه عد میشه که معدل بالایی، آفرین. خیلی تعجب کردم، برگشت به من گفت اون معلمه که تمام این 5 کلاس دست میده، گفت میدونی این دوتا بچه یک چوپان هست، روزا چوپانه میاره میذارشون اینجا، شب بر میداره میبرشون تو کوها. گفتم شما چجوری تقلیباتون انجام میدید؟ گفت با فانوس، با فانوس. ولی اینقدر عالی، اینقدر با ارزش دقت، با این رتبه بسیار قابل توجه. خب گذشت، چون میگفت گذشت. یک روزی تو تهران یه مرتبه دیدم یه آقایی رسید به من، گفت که سلام کرد به من، یه نگاهی بهش کردم سلام نکرد. گفت من میشناسید؟ گفتم به جاتون نمیارم، خودتون معرفی کنید. گفت من شما رو میشناسم، آقای قطبی. فامیل منو گفت درست میگه. گفت من حسین کیان، بازم یادم نیامد، من فامیلش نمیگم. بعدش یادتون شما آمدی تو اون مدرسه ما رو تشویق کردید، حالا یادم آمد. بعد گفتم شما تهران چیکار میکنید؟ گفت من از میشه که رفتم خارج و مدرک فوق تخصص جراحی قلب رو گرفتم، اون در تهران مشغول به کارم، بچه اون چوپانه. گفتم خواهرت فاطمه اون چی؟ گفت اون فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب گرفته، بچه اون چوپانه. رشد و ترقی علمی را در سختی ها قرار دادم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این درختایی که تو حیات من، منزل من و شماست، اینا مقاومت نداره، مقاومت مال درخت جنگلیه. با نبود آبها و جدیت و تلاش این ریشه ها تمام انرژی خورشید اونا تو خودشون نگه میدارن، درسته یا نه؟ اینم یک مورد دیگه. مورد پایانیش به پیغمبر خطاب شد، عزت را من در اطاعت خودم قرار دادم. من ناس یطلبون او قرب الی السلطان. اولا من اینجا عرض میکنم براتون، همه تون میگید، میگید به بچهش میگه برو درس بخون، برو جدیت تلاش بکن، فردا عزیز بشی، مثل ما خار نشی. عزیز بشی یعنی چی؟ جواب بدید به من تا من بهتون صحبت کنم. عزیز بشی یعنی چی؟ همه خواهان عزتیم. میخوام تمرکز شما رو جلب بکنم، بعد خودم اون چه من از همه شما کوچکترم، بیان پیغمبر رو بگم براتون. عزیز بشی یعنی مالدار بشی، پولدار بشی. عزیز بشی یعنی رئیس بشی، عزیز بشی یعنی چی؟ شما وقتی میگی پسر من عزیز منه، خانم من عزیز منه، یعنی پول داره؟ عزیز قلب منه امام حسین، یعنی چی؟ خدا میدونه یک ماه شما بنشینید منم بگم، ما واژه‌هایی در صحبتمون استفاده میکنیم ولی دقت در معناش نداریم. عزیز یعنی چی؟ عزیز شدن یعنی چی؟ همه طالب عزتیم، تمام افرادی که عاقلند از انحطاط متنفرند، طالب عزتند. آقا دنبالی چی هستی عزیز بشی؟ یعنی میخواد چی میشی؟ من بگم اینجا عزت معناش این نیست که وقتی میام توی مسجد پامنار همه برام بلند شن سلام صلوات، آقا میگی پسرم دخترم عزیز منه، یعنی من جلو پاش بلند میشم؟ عزیز معناش پولدار شدنم نیست، بلکه معنای عزت این است انسان به شیوهی زندگی بکنه که در قلب دیگران جا داشته باشه، این میشه عزیز، این معنای عزیزه. اینی که خدا میفرمد یو عز من یشا و یو ذل من یشا، عزیز میکنم من در قرآن، عزیز میکنم یعنی چی؟ یعنی رد پایی از شما به دل دیگران باز میکنه. امام حسین عزیز منه، نه تو قلب من جا داره. بچه من عزیز منه، نه در دل من جا داره. این معناشه. اول معنای عزت. حالا چیکار میکنیم که به این عرض بشه که خواسته برسیم؟ یک، نگاه کن به پیغمبر خطاب شد، یک راه داره، دوم نیست. ای در او در نزنید ها، نمیرسید. اگر کسی یک جوانی ازدواج کرده میخواد رد پایی به خانواده خانومش باز بکنه، آقا شما میخواید در قلب همسر جا داشته باشی، همسر شما میخواد در دل شما جا داشته باشه، موقعیتی. راهش چیه؟ راهش اون فکرهایی که هرچی شما خیال میکنه هرچی بیشتر مایه بذاریم، هرچی بیشتر خرج کنیم، هرچی بیشتر کادو ببریم، بیشتر در دل دیگران. نه نه نه، اشتباه نکن. خدای متعال میفرمد، این جریانم عرض میکنم براتون، زلیخا وقتی که خب شد فقیر، فقیر راه نشید، یوسفم شده عزیز مصر، یوسف سوار بر اسکلت سلطنتی داره میاد، کر و فری داره، زلیخا قد خمیده عجوز شده، گفت چه خبره؟ گفتن که زلیخا یوسفه، میخواد بیاد از این مسیر راه بگذرد. گفت میرم سر راه بر یوسف میگیرم. گفتن زلیخا مواظب باش خودت معرفی نکنی، یادته چقدر آسیب زدی به یوسف، در چه شرایط سخت و دشواری یوسف را قرار دادی، عاقبتم با یک انگ و تخمت او را انداختیش به زندان. امروز روزگاریست که یوسف بر نیزه قدرت تکیه زده، روز انتقامه. اگر بفهم تو زلیخا هستی، موقعیتیست که انتقام میگیرد. میدونید چی جواب داد؟ زلیخا چی جواب داد؟ انشالله آویزه گوش همه ما باشه. برگشت گفت نه، نمیترسم از کسی که از خدا میترسم. شما یوسف نمیشناسید، من میشناسم یوسف را. یوسف کسی است که از خدا میترسه. تو زندگیتون از هر کس که ترس از خدا و قیامت داشته باشه وحشت داشته باشه. خانومم وحشت داشته باشم اگر ترس از خدا در دلش هست وحشت داشته باشه. شاگردم، همزایم، از اونایی بترس که از خدا نمیترسند. چه آموزه بسیار جالبی داد. گفت شما یوسف را در شرایط بحرانی قرار دادم ولی ترس از خدا در دل و جانش، او انتقام از کسی نمی کشد. سر راه برای یوسف گرفت تا دید اسکورت سلطنتی یوسف رسید این عبارت گفت: الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیته و جعل العبید ملوکا لطاعته. تا یوسف شنید گفت نگه دارید ببینم این خطابه آتشین از حلقوم چه کسی بیرون آمد. چی گفت؟ گفت حمد و سپاس سزای اون خدایی است که آقایان و سلاطین را، زمامداران را بر اثر معصیت و نافرمانی ذلیل می کند، بردگان را به خاطر اطاعتش آقا می کند. یک روزی تو یوسف برده من بودی، با بندگی خدا به این رتبه رسیدی، منم ملکه مصر بودم، بر اثر طغیان و معصیت اینجور بدبخت شدم. تردید در این نداشته باشید. حتی روایت داره جوانها خدای متعال میفرمه اگه برگشتی به ناموس مردم نگاه کردی، نگاه کردی، تعدی کردی به ناموس مردم، خدای متعال می فرمد به عزت و جلالم زیر پای محبتت از دل همسرت مادرت در میارم. چرا نگاه کردیم ناموس مردم؟ بعد می بینی بعد خانومت بدرفتاری میکنه، میگه حاج آقا نونش، آبش، زندگیش، همه چیزش درسته، چوب رو از جای دیگه داری میخوری. اثر نافرمانی، اثر معصیت اینه، ذلیل میشه انسان. اگر امام مجتبی علیه السلام به جناده فرمودن اذا اردت عزا بلا عشیره و هیبتا بلا سلطان، آیه جناده اگر خواستی عزیز بشی بدون قوم و قبیله، در دل دیگران جا داشته باشی، پناه بر خدا. برخلاف میلش، به یک مثال بزنم جمعش بکنم، ببخشید. بزرگترهایی که من در خدمت شما هستم، آیا جواب بدید به من، آیا به مقداری که ما امروز داریم برای بچه هامون مایه میذاریم پدر مادرامون برای ما مایه گذاشتن؟ بگید بله؟ اصلا و ابدا. اصلا پدر زمان سابق نمیدونست من کلاس چندم هستم، اصلا کجا میرم، چی میخورم. الان ببین با چه شرایطی. حالا به قدری که ما گوش برف بابا همون میکردیم، بچه همون گوش برف ما میکنن. چرا؟ به قدری که اونا به پای خدا بودن، ما به پای خدا نیستیم. برو برو ببین کجا میرسی. انال عزیز فمن اراد العزه و یتبع العزیز. عزیز مطلق من خدام، هر کس میخواد من او را عزیزش بکنم اطاعت من بکنم. قلب دست خداست، کنار سفره بی اساس حفصی نشینیم. یا محبل الهون یا مقلب القلوب. اگر مقلب القلوب خداست، قلب ها دست خداست، خدای متعال می فرماید هر کس اطاعت و بندگی من بکنه محبتش در دلها قرار می دهد، هر کس نافرمانی بکنه محبتش از دلها گرفته میشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا وعده داده هر کس آدم درست درمونی باشه، آدم با صداقتی باشه، خدای متعال محبتش در قلب و جان دیگران قرار میده. شما نگاه بکنید ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، این محبتی که خدا از اونها در دل دیگران قرار داده قابل از بین بردن نه. چرا؟ چی داشتن؟ چه سرمایه؟ بندگی خدا، اطاعت و فرمان برداری پروردگار متعال.